این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایالات متحده 100 میلیون دلار کمک اضطراری در اختیار پاکستان می‌گذارد. رئیس مجلس عوام بریتانیا در پی جنجال بر سر خزینه‌های نمایندگان استعفا کرد. و اتحادیه‌های جهانی کارگری در ایران در مقابل سفارتخانه‌های ایران در جهان تظاهرات می‌کنند. ساعت 21 در ایران. با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مجله نیم ساعته شبانگاهی این سه‌شنبه شب را آغاز می‌کنند. حسن جعفری هستم و با ذکر شب بخیر به شما، این مجله نیم ساعته سه‌شنبه 29 اردیبهشت 88 19 مه 2009 رو آغاز می‌کنم. در این مجله نیم ساعته از خبرها، رویدادها و تفسیرها و تحلیل‌های ایران و سایر نقاط جهان بیشتر خواهید شنید. پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام خواهد کرد که این کشور 100 میلیون دلار کمک اضطراری به پاکستان می‌دهد تا صرف یاری رساندن به آوارگان جنگ ارتش با طالبان شود. به گفته سازمان ملل متحد، نزدیک به 2 میلیون نفر بر اثر این جنگ بی خانمان شدند. در پی روزها جنجال در روزنامه‌های بریتانیا بر سر هزینه‌های نمایندگان مجلس این کشور، مایکل مارتین رئیس مجلس عوام اعلام کرد که 1 ماه دیگر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. او نخستین رئیس مجلس عوام یا نمایندگان بریتانیا است که در 300 سال گذشته مجبور به کناره‌گیری شده است. رسانه‌های بریتانیا در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی داشتند درباره هزینه‌های اضافی که به نمایندگان مجلس از محل بودجه عمومی پرداخت شده است. فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، اتحادیه بین المللی انجمن‌های کارگران بخش خدمات، هتل‌ها، رستوران‌ها و کشاورزی و سازمان آموزش بین المللی در فراخوان مشترکی در دفاع از حقوق کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران از اعضای این اتحادیه‌ها و دیگران خواستند تا در روز 26 ژوئن، 5 تیر ماه، در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در سراسر جهان دست به تظاهرات بزنند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر خود به منطقه بالکان وارد سارایوو شد. آقای بایدن با دولت مردان بوسنی دیدار می کند و در پارلمان این کشور نیز سخنرانی خواهد کرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای بایدن را در این سفر همراهی می کند. نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در مسکو مذاکرات کاهش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کردند. این مذاکرات اولین گام‌ها به سوی امضای معاهده جدید به جای معاهده کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت است. معاهده استارت که در سال 1991 میلادی امضا شد، موشک‌ها و کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را به تعداد معینی محدود می‌کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در ادامه سفرش به استان کردستان در سخنانی در شهر سقز آمریکا را به تروریست پروری علیه ایران متهم کرد. آقای خامنه ای گفت از طریق دوستانمان در آن سوی مرز اطلاعات دقیق داریم که آمریکایی‌ها در پشت مرزهای غربی ایران در کردستان عراق با جمع‌آوری اطلاعات، هزینه کردن پول و تامین سلاح مشغول توطئه سازمان یافته و تروریست پروری هستند و افکار شومی در سر می‌پرورانند. او افزود که هدف اصلی آمریکا تسلط بر قوم کرد است.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، نگاهی داریم به سرفصل آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. یک جایزه دیگر برای فعالان حقوق زنان. ژیلا بنی یعقوب برنده یک جایزه بین المللی شد. اروپا، ایران، وزیر خارجه ایتالیا به تهران سفر می کند. همبستگی با کارگران ایرانی در جهان. نبرد با طالبان و بحران انسانی که در پی داشته است. آخرین خبرها از پاکستان. از سریلانکا چه خبر؟ آیا ببرهای تامیل به پایان خود رسیدند؟ اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید، بیشتر خواهید شنید. ساعت 21:04 در ایران. خبرها را با برنده شدن یک روزنامه‌نگار ایرانی آغاز می‌کنیم. ژیلا بنی یعقوب، خبرنگار ایرانی، امسال برنده جایزه بین‌المللی رسانه‌های زنان شد. جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری این بنیاد هر سال به 3 روزنامه‌نگار زن برای فعالیت پیگیر و صادقانه‌شان در شرایط دشوار و خطرناک و همچنین به 1 زن روزنامه‌نگار به خاطر 1 عمر فعالیت تعلق می‌گیرد. این جایزه هر سال طی مراسمی در ماه اکتبر در نیویورک و لس آنجلس به برندگان تقدیم می‌شود. ده‌ها زن و مرد از 130 کشور جهان با این بنیاد همکاری می‌کنند. دکتر نیره توحیدی استاد دانشگاه در کالیفرنیا که از پیشنهاد دهندگان خانم ژیلا بنی یعقوب به این بنیاد بوده، درباره این جایزه با همکارم نازی عظیما گفتگویی کرده است که میشنوید. نیره توحیدی:
امسال به 3 نفر جایزه نشانه شجاعت تعلق گرفت از سلیقه بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان، به 1 نفر هم جایزه یک عمر فعالیت رو تقدیم کردن که خانم امیرا هاس هست، برای روزنامه هارت در تل اویو اسرائیل می‌نویسه و می‌دونید که خانم امیرا هاس خیلی معروفه به نوشته‌های انتقادی در مورد سیاست‌های اسرائیل، به خصوص در زمینه وضعیت فلسطین. و 2 تن دیگه که غیر از خانم ژیلا بنی یعقوب از کشور خودمون این جایزه رو گرفتند، عبارتند از یورینا خلیب از بلاروس و اگنس تیل از کامرون و با کمال افتخار خانم ژیلا بنی یعقوب.
به طور مشخص به خانم ژیلا بنی یعقوب به چه دلیل این جایزه داده شده؟
بر اساس معیارهای این بنیاد، خانم بنی یعقوب در شرایط دشواری به فعالیتش ادامه داده، بارها کارشو از دست داده، مهازا به فعالیتش ادامه داده و الان هم سردبیر یک وبسایتی هست، در واقع روزنامه اینترنتی به اسم کانون زنان ایران. مسئول بخش اجتماعی بوده، تا 1 سال پیش در روزنامه سرمایه کار میکرد، در چند روزنامه مهم اصلاح طلب و یه مقدار روزنامه‌ای که کمتر وابسته به دولت هستن فعالیت داشته. علاوه بر همه اینها، خانم بنی یعقوب کتاب خیلی جالبی نوشته در مورد روزنامه نگاران در ایران. در سال 1380 این کتاب در اومد، چاپ نخشینه، و به زبان در واقع یک روزنامه نگار از وضعیت روزمره شرایط روزنامه نگاران، به خصوص روزهایی که روزنامه ها پشت سر هم بسته می شدن، وضعیت روحی، مشکلات، چالش های فکری، چالش های سیاسی در این کتاب آورده که فکر می کنم یکی دیگه از مواردی که مورد توجه هیئت ژوری قرار گرفت همین کتاب ایشون بود. به کشورهای منطقه رفته، علارغم خطراتی که میتونسته جانشو به خطر بندازه، گزارش های خوبی تهیه کرده از وضعیت زنان در عراق، لبنان، افغانستان. در ایران هم به دلیل اینکه از چندین تظاهرات، گردهمایی ها یا فعالیت های زنان فعال در راه حقوق زنان گزارش تهیه کرده، 3 بار دستگیر شده و به زندان افتاده، ولی علارغم این فشارها هیچ وقت خبرنگاری و صداقتش رو در خبرنگاری ترک نکرده. بنابراین تمام اون معیارهایی رو که بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان در نظر داره، شامل کارهای خانم بنی یعقوب میشه.
میشه راجع به خود این جایزه توضیح بدین؟
هر سال کشورهای مختلف، فعالین اون کشورها یا افرادی که کارشناس اون کشورها هستند، روزنامه‌نگاران زنی رو که شایسته دریافت نشانه شجاعت هستند کاندیدا میکنن به این بنیاد. بنیاد پرونده همه اینا رو جمع‌آوری میکنه، علاوه بر گرفتن شرح حال و مدارک و شواهد لازم در مورد کار اینها، از 2 روزنامه نگار معروف از اون کشور هم میخوان که توصیه نامه در مورد کاندیدا بفرستن تا مطمئن بشن که فقط از 1 منبع این روزنامه نگار تایید نشده. بعد این اسامی رو میدن به هیئت ژوری و هیئت ژوری معمولا از افرادی تشکیل میشن که آشنایی دارن نسبت به وضعیت روزنامه نگاران در این کشورهای مختلف، و در نهایت بر اساس نظرسنجی و نمره دادن به کاندیداها، 3 نفر یا گاهی 4 نفر رو انتخاب میکنن. چند سال پیش از ایران خانم شهلا شرکت این جایزه رو به دست آورد به خاطر شجاعتش و فعالیتاش در سردبیری و انتشار مداوم مجله زنان، که متاسفانه این مجله سال گذشته در ایران بعد از 13-14 سال فعالیت تعطیل شد.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان شد. گفتگوی همکارم نازی عظیما را می‌شنیدید با دکتر نیره توحیدی درباره اعطای این جایزه.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
9:09:50 در ایران. خبرها را ببخشید، گزارش‌ها را با موضوعی مربوط به ایران و اروپا پی می‌گیریم. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی فردا در تهران با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار خواهد داشت. حضور ایران در کنفرانس گروه 8 در مورد افغانستان که ایتالیا میزبانان خواهد بود و همچنین روند صلح در خاورمیانه در دستور کار دیدار فردای وزیران خارجه ایران و ایتالیا خواهد بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم احمد رأفت در روم میشنوید.
فرانکو فراتینی که قرار بود چند هفته پیش به تهران سفر کند و به دلیل حملات مجدد رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد به اسرائیل این سفر را به تعویق انداخته بود، چهارشنبه در پایتخت جمهوری اسلامی ایران با همتایش منوچهر متکی دیدار خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا ماوریتسو ماساری ضمن اعلام خبر سفر فرانکو فراتینی به تهران در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا افسود کنفرانس وزرای خارجه گروه 8 در مورد افغانستان که 27 و 28 ژوئن در شهر تریست ایتالیا برگزار خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران نیز برای حضور در این نشست دعوت شده است، در کنار روند صلح در خاورمیانه از جمله مسائلی است که در دستور کار فراتینی و منوچهر متکی قرار دارد. ماوریتسو ماساری افسود فرانکو فراتینی در جریان دیدار چهارشنبه‌اش با منوچهر متکی بر اصل دو ملت دو کشور در رابطه با روند صلح در خاورمیانه تاکید خواهد کرد، زیرا اروپا و آمریکا همچنان که اخیراً رئیس جمهور باراک اوباما نیز اعلام کرد معتقدند در کنار حق زیست اسرائیل که به هیچ وجه نمیتوان آن را به زیر سوال برد، برای فلسطینی ها نیز حق تشکیل کشوری مستقل را قائل است. دوشنبه حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس وزرای خارجه گروه 8 یا 8 کشور صنعتی جهان که به بررسی موقعیت افغانستان و پاکستان خواهد پرداخت را تایید نکرده بود. قشقاوی در دیدار دوشنبهش با خبرنگاران گفته بود با توجه به اینکه هنوز از جزئیات برنامه اجلاس اطلاعی نداریم نمیتوانم حضور و یا عدم حضور را قطعا اعلام کنم. قشقاوی در همین دیدار افسود جمهوری اسلامی ایران از هر گونه کمک در جهت رفع تنش و برقراری ثبات در افغانستان و پاکستان دریغ نخواهد کرد. در سفر فرانکو فراتینی به تهران در کنار مسائل منطقه‌ای روابط دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی دو کشور نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هفته گذشته در شهر صنعتی تورین در شمال ایتالیا نشستی با شرکت حدود 100 تن از صاحبان صنایع و مدیران شرکت‌های اقتصادی ایتالیایی با عنوان صادرات و سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شد که در آن فریدون حقبین کفیل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز شرکت داشت. در سال گذشته میلادی مبادلات تجاری ایران و ایتالیا همچنان افزایش یافت و حجم این همکاری ها از مرز 6.090 میلیارد یورو گذر کرد. در حال حاضر ایتالیا اولین شریک اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا به حساب می آید. احمد رأفت، روم.
پس از شنیدن این گزارش به گزارش دیگری درباره فعالان کارگری در ایران می رسیم. 4 اتحادیه صنفی بین المللی با انتشار بیانیه مشترکی از اعضای خود خواستند تا در روز 26 ژوئن 5 تیر ماه در برابر سفارتخانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان دست به تظاهرات بزنند. مطلب بیشتر در گزارش از همکارم بهروز کارونی.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگران بخش خدمات صنایع غذایی و کشاورزی و فدراسیون آموزش بین الملل ضمن اعلام برنامه تظاهرات در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در سراسر جهان در روز 26 ژوئن 5 تیر از جمهوری اسلامی ایران خواستند منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رهبران زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد بوسرانی تهران و هومه را آزاد کنند. لغو احکام زندان علیه رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و آزادی تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال جاری در تهران نیز از دیگر خواسته های این 4 اتحادیه بین المللی بوده است. آقایان اسانلو و مددی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر میبرند و رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شدند. در ایران اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به طور معمول علیه فعالان کارگری که از راههای مسالمت‌آمیز خواستار بهبود وضعیت کارگران هستند وارد می‌آید. این اتهامات با اعتراض سازمان‌های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران مواجه شده است. در بیانیه 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی به نقل از گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشته شده است: ما تمامی راه‌های موجود برای یک گفتگوی معقول برای ترغیب رژیم ایران برای به رسمیت شناختن حقوق پایه‌ای اتحادیه‌های کارگری در ایران را آزموده‌ایم. پاسخ آنها فقط بازداشت و سرکوب است. پایان نقل قول. آقای رایدر همچنین گفته است: عقیم ماندن تلاش‌های ما چاره‌ای نمی‌گذارد جز آنکه به خیابان‌ها برویم تا بگوییم که جهان نظاره‌گر مقام‌های ایرانی است که چه می‌کنند و چه بر سر همکاران ما در ایران می‌آورند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
رادجاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
9:16:30 در ایران. گزارش ها را با خبری مربوط به سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا پی میگیریم. همونطور که میدونید سومین روز سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده همزمان بود با دیدارهای او با سیاستمداران آمریکایی. ساعتی پیش گفتگویی کردم با همکار گزارشگرم نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در آمریکا، و از او خواستم آخرین گفتگوهای بنیامین نتانیاهو با سیاستمداران آمریکایی را گزارش کنه.
در مورد آخرین روز اقامت آقای نتانیاهو در واشنگتن باید خدمتتون عرض بکنم که نخست وزیر اسرائیل به دیدار رهبران کنگره آمریکا در کپیتول هیل رفته. علاوه بر رهبران کنگره با قانونگذاران آمریکایی یهودی تبار هم دیدار جداگانه ای داره و مجموعه این دیدارها و گفتگوها البته اختصاص داره به موضوع صلح با فلسطینیان و مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و اون چه که نخست وزیر اسرائیل تهدیدهای خطرناک حکومت ایران علیه موجودیت کشور یهود میدونه. اگرچه جزئیات این گفتگوها هنوز انتشار نیافته ولی در محافل مطبوعاتی واشنگتن گفته میشه که نخست وزیر اسرائیل بر دیدگاه‌های خودش مبنی بر اقدامی محکم و همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و چگونگی پیشبرد روند صلح با فلسطینی‌ها اصرار خواهد کرد. در همون حال رهبران کنگره هم بر مسئله ایجاد کشور مستقل فلسطین و توقف ایجاد آبادی‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن تاکید خواهند کرد. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه پیش از ترک آمریکا با آقای رابرت گیتس وزیر دفاع هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. اون چه درباره این گفتگوها می شود گمانه‌زنی کرد تجدید تقاضای رئیس دولت اسرائیل برای خرید تسلیحات مدرن و از جمله هواپیماهای پیشرفته آمریکاست. مسئله دیگری که بین اسرائیل و آمریکا مطرحه و این امر در دولت پرزیدنت بوش هم جزو سیاست واشنگتن به شمار می رفت تأکید وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل برای پرهیز از هر گونه اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران هست. آقای گیتس پیش از این هم آشکارا تل آویو رو از پیگیری چنین سیاستی برحذر داشته. به هر حال آقای جعفری اون چه که به اختصار گفته شد آخرین بخش برنامه دیدار نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن هست و قرار است آقای نتانیاهو پیش از شامگاه آمریکا را به مقصد اسرائیل ترک بکنه.
سپاسگزارم آقای صدیقی. در پیوند با همین موضوع مذاکرات مربوط به خاورمیانه، فردا هم ظاهرا سفر آقای جو بایدن به منطقه خاورمیانه رو خواهیم داشت. در اون مورد چه خبر؟
آقای جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به لبنان خواهد رفت و در بیروت با آقای میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان گفتگو خواهد کرد. این گفتگوها هم در آستانه انتخابات سراسری لبنان بسیار با اهمیت تلقی شده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سری میزنیم به پاکستان. سازمان ملل از آوارگی گسترده و کم سابقه ای در همسایگی ایران خبر میده. آوارگی نزدیک به 2 میلیون نفر. برخی سازمان‌های حقوق بشری هم هر دو سوی ماجرا، یعنی هم شبه نظامیان طالبان و هم ارتش پاکستان را عامل پدید آمدن این بحران انسانی معرفی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
خبرگزاری‌ها از شدت درگیری‌ها میان ارتش پاکستان و شبه نظامیان طالبان در منطقه سوات خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در شهر کانجو در منطقه سوات درگیری‌های خیابانی و خانه به خانه در جریان است. بشنویم از زبان شاهد احمد، روزنامه نگار در اسلام آباد.
طبق منابع نظامی در منطقه کانجو در سوات زد و خورد شدیدی رخ می دهد و ارتش پاکستان 40 خانه مسکونی را بازرسی کرده. در این عملیات طبق ارتش پاکستان زد و خورد شدیدی رخ داده و در طی آن 14 عنصر تروریستی کشته شدند.
کمیساریای امور آوارگان سازمان ملل تنها یک روز پیشتر اعلام کرد که از میانه های اردیبهشت ماه تا کنون نزدیک به 1.5 میلیون نفر از منطقه جنگی گریختند و به 500,000 آواره دیگری پیوستند که در درگیری‌های سال گذشته از این منطقه گریخته بودند.
طبق آمار اخیر که پخش شده، بیش از 2 میلیون نفر از منطقه سوات و مناطق مجاور آن از آن منطقه فرار کرده به اردوگاه‌های امدادرسانی پناه برده اند. سازمان ملل متحد خواستار کمک مالی برای اینها شده است و علاوه از این کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یک مرکز ویژه امدادرسانی را نیز در منطقه نوشهره واقع در استان سرحد تأسیس کرده است.
شاهد احمد. روز گذشته دیدبان حقوق بشر هم طالبان و هم ارتش پاکستان را متهم کرد. دیدبان حقوق بشر طالبان را به آن دلیل محکوم کرد که از سپر انسانی بهره می گیرند. این سازمان حقوق بشری حمله های ارتش پاکستان را نیز عامل کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در درگیری های شمال غرب پاکستان دانست. ارتش پاکستان میگوید عملیات نظامی میتواند تا 2 ماه دیگر نیز ادامه یابد. شاهد احمد.
فرمانده ارتش پاکستان ارتش پرویز کیانی در طی اجلاسیه‌ای که چند روز پیش در اسلام آباد برگزار شده بود، در خطاب به این اجلاسیه گفته بود که عملیات نظامی در سوات میتواند برای مدت 2 ماه ادامه یابد. وی گفت که طالبان و تروریست ها در آن منطقه با کمک نیروهای خارجی خود را مستحکمتر کرده اند.
رون ردموند، یکی از سخنگویان امور آوارگان سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفته است مدت هاست که دنیا چنین آوارگی گسترده ای را به خود ندیده است.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید از آخرین تحولات پاکستان. کمی آن طرفتر در سریلانکا، رئیس جمهوری سریلانکا اعلام کرد سرانجام نبرد با شورشیان جدایی طلب تامیل بعد از حدود 30 سال به پایان رسیده است. بیشتر بشنویم از همکارم مانیا منصور.
نزدیک به 25 سال مبارزه مسلحانه، بیش از 70,000 کشته، 100,000 مجروح، هزاران آواره و در نهایت به زمین گذاشتن سلاح. آیا این به راستی پایان ببرهای تامیل است؟ رئیس جمهوری سریلانکا چنین نظری دارد و پیروزی نیروهای دولتی بر شورشیان جدایی طلب تامیل را روز دوشنبه اعلام کرد.
من در محضر پارلمان این لحظه تاریخی را اعلام می کنم که کشور از چنگ تروریسم رها شده و امید سیلانی ها، تامیل ها، مسلمانان و مالایی ها بعد از 10 سال به حقیقت پیوسته است.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم بر این پیروزی در ابعاد نظامی سهه می گذارند. اما آیا تسلیم شدن ببرهای تامیل به معنای پیروزی قطعی و همیشگی دولت سریلانکا است؟ پیتر لایر، استاد دانشگاه در مرکز مطالعات امور تروریسم و خشونت‌های سیاسی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، در این مورد می‌گوید:
You see, the military conflict has most definitely been won. The LTTE, as it existed before, as a kind of conventional army.
ببینید، جنگ مطمئناً تموم شده. ببرهای تامیل به اون صورتی که زمانی میشناختیمش، یعنی با یک ساختار نظامی منسجم که ارتش سریلانکا رو به چالش بکشه، دیگه وجود نداره. تمام کادر رهبری ببرهای تامیل نابود شده و بدون اونها دیگه نیروی هم وجود نخواهد داشت. اما به هر حال هنوز هواداران ببرهای تامیل هستند و اگر دولت سریلانکا این پیروزی نظامی رو با راه حل‌ها و راهکارهای اجتماعی سیاسی در جهت منافع تامیل‌ها ادامه نده، باز هم هواداران ببرهای تامیل به شکل پراکنده کم کم شروع به جنگ‌های نامتقارن خواهند کرد.
With a socio-political solution in favor of the Tamils.
اگرچه تحلیلگران سیاسی جنگ اخیر نیروهای دولتی سریلانکا علیه ببرهای تامیل و پاکسازی شمال و بخش‌هایی از شرق این کشور را از وجود شبه نظامیان پیروزی بزرگی محسوب می‌کنند، اما حفظ این پیروزی را منوط بر اقدامات دیگری می‌دانند.
The government at the moment gets a bit carried away with the military triumph. Now it's the time actually to
الان دولت سریلانکا از پیروزی خودش سرمسته. حالا اما زمان اونه که با تامیل‌ها وارد گفتگو بشه. زمان این که شاید به اونها تا حدی خودمختاری بده و زبان تامیلی رو به عنوان یکی از زبانهای کشور به رسمیت بشناسه، بهشون شغلهای دولتی و امکان دسترسی به سیستم تحصیلی بده. این تامیلها رو میتونه تا حدی آروم کنه. اما باید بگم حراس من از اینه که رهبری شوونیست فعلی سریلانکا در حال حاضر چنان از پیروزی خودش سرمست خواهد شد که در نهایت ممکنه این صلح به دست اومده رو از دست بده.
سازمان آزادی بخش تامیل ایلم، معروف به ببرهای تامیل، در سال 1976 تأسیس شده و از آن زمان تا کنون برای استقلال بخش کوچکی در شمال سریلانکا می جنگد. و اکنون 168 عملیات انتحاری این سوتر، آنچه بر جای مانده 100,000 بی خانمان و آواره و گروهی منحل شده است. و آینده این نامعلوم برای منطقه کوچک و پر التهاب که 2 میلیون تامیل را در خود جای داده است.
رئیس جمهوری سریلانکا میگوید به حدود 30 سال نبرد نیروهای دولتی با شبه نظامیان تامیل به پایان رسیده است. گزارش مانیا منصور را میشنیدید. اما از جنگ و خونریزی ها فاصله بگیریم و سری بزنیم به فضا. این روزها سفر فضانوردان به فضا برای تعمیر و بهبود کار تلسکوپ هابل خبر مهمی در بین خبرهای علمی محسوب میشد. در این باره بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
فضانوردان در این تعمیرات که گفته می شود آخرین عملیاتی است که قبل از بازنشستگی هابل بر روی این تلسکوپ انجام می شود، باتری های تازه‌ای را بر روی آن نصب کردند و آن را به سنسورهای جدید ردیاب یا موقعیت یاب مجهز کردند. این تعمیرات همراه با کارهای دیگری که در 5 روز گذشته بر روی هابل انجام گرفته، اکنون عمر آن را 5 تا 10 سال افزایش می دهد. راهپیمایی روز دوشنبه 5مین و آخرین راهپیمایی بود که فضانوردان شاتل آتلانتیس انجام دادند. تلسکوپ هابل پیش از این قادر بود در سفر به گذشته تصاویری از 800 میلیون سال پیش را به نمایش بگذارد، اما با دستگاه‌های حدوداً 220 میلیون دلاری که اکنون بر روی آن نصب شده است، این زمان به 1300 میلیون سال می‌رسد. از سال 1990 که هابل کار خود را آغاز کرده تا کنون بسیاری از قطعات آن تعویض شده است، اما هنوز بخش‌های ابتدایی آن همچنان به کار ادامه می‌دهند. با این همه هابل امروز از بسیاری جهات قدرتمندتر و دقیق‌تر از هابل 19 سال پیش است. ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا، امیدوار است بتواند تا پایان تابستان امسال هابل را بار دیگر به کار انداخته و دستگاه‌های تازه آن را آزمایش کند. دانشمندان از آغاز کار هابل در سال 1990 تا کنون بیش از آنچه انتظار داشتند از این تلسکوپ بهره بردند. هنگامی که کار هابل آغاز شد، عمر کاری آن 15 سال تخمین زده شده بود. در سال 1993 پس از اینکه هابل برای اولین بار تعمیر شد، تصاویر دریافتی از آن حیرت همگان را برانگیخت. تصاویری که از جمله زایش و مرگ ستارگان را به نمایش می‌گذاشت. به خاطر اینکه سفر 563 کیلومتری شاتل آتلانتیس به مدار زمین و محل استقرار تلسکوپ هابل پرخطر توصیف شده بود، ناسا در تمام مدت ماموریت شاتل اندور را در پایگاه فضایی کندی آماده پرواز نگه داشته بود تا در صورت لزوم به کمک فضانوردان بشتابد. از آنجا که ناسا 3 سفینه باقی مانده شاتل خود را در سال آینده از رده خارج خواهد کرد، پس از بازگشت آتلانتیس به زمین دیگر وسیله‌ای وجود نخواهد داشت تا کسی بتواند به سراغ تلسکوپ هابل بیاید. سفینه در دست تکمیل که قرار است جای شاتل‌های کنونی را بگیرد، از جسته کوچکتر و قدرت کمتری برخوردار خواهد بود و فاقد بازوی مکانیکی است که بتواند برای تعمیرات هابل را در آغوش بگیرد. پس از بازنشستگی تلسکوپ هابل، قرار است تلسکوپ دیگری با نام جیمز وب جای آن را بگیرد. این تلسکوپ امید می‌رود در سال 2014 با یک سفینه بدون سرنشین به مدار زمین انتقال یابد.
مجله شبانگاهی با این گزارش فضایی به پایان می‌رسد. تا 30 دقیقه دیگر.